نام و یاد خدا و با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند به بخش خبری 11 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج دهم عملیات نصر 2 خبر داد و اعلام کرد در این موج رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم شد. بنابر اطلاعیه سپاه این موج در پاسخ به جنایت ارتش کودکش امریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیر نظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام انجام شد. همچنین سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 17 خود هم از انهدام مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی امریکا در علی سالم و اسکله نظامیان امریکایی در شعیبیه کویت خبر داده بود. رمپ نگهداری جنگنده‌های امریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید امریکا در غرب آسیا در الازرق اردن هم امروز هدف موشک‌های بالستیک خیبرشکن سپاه قرار گرفت. پایگاه‌ها و مراکز امریکا در اردن، کویت و بحرین در دو مرحله دیگر از عملیات صاعقه هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. بنابر اعلام ارتش جمهوری اسلامی ایران در دهمین مرحله عملیات صاعقه، سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش تروریستی امریکا در کویت و بحرین را با پهپادهای انهدامی هدف قرار داد. سامانه پاتریوت مأموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله MQ-9 را بر عهده داشته است. همچنین در موج دیگری از این حملات سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله رادارهای سوپر هاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی امریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. در مرحله نهم عملیات صاعقه هم سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی امریکا در اردن با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفتند. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز امریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توهی سرشار امریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه زیرساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توهی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
مدیرعامل شرکت پترو ایران از افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد. آقای علی دقایقی گفت با همت مهندسان ایرانی تولید روزانه از این میدان 2,200,000 متر مکعب افزایش یافته است.
این چاه به عمق بیش از 5,100 متر در اعماق در واقع زمین حفاری شد و این از پیچیدگی خاصی برخوردار بود و جزو پرفشارترین و در واقع تولید بالا هستش این چاه پارس جنوبی، چون متوسط چاه‌های پارس جنوبی که در حال تولید هستن بودن 1,000,000 متر مکعب هست. این چاه با ظرفیت تولید روزانه 2,2 میلیون متر مکعب از ظرفیت خوبی برخورداره که همکارا در شرایط مختلف کارشون رو جلو بردن.
کالابرگ الکترونیک تیر سرپرستان خانوارها با انتهای کد ملی 7-9 شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان این خانوارها از امروز می توانند از اعتبار کالابرگ این ماه خود برای خرید کالاهای مشمول این طرح استفاده کنند. این اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، میوه و تربار قابل استفاده است. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد است. پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشوری با افزایش 50% آغاز شد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، در نخستین مرحله وام ضروری 75 میلیون تومانی برای حدود 30,000 متقاضی واریز شد. قرار است این تسهیلات 75 میلیون تومانی تا پایان سال به حدود 300,000 متقاضی با کارمزد 4% و مدت بازپرداخت 36 ماهه پرداخت شود. خرید ارز اربعین در پیام رسان بله امکان پذیر شد. زائران می توانند به صورت برخط و بدون معطلی تا سقف 200,000 دینار عراق ارز اربعین خریداری کنند. خبر دیگر این که سازمان هواپیمایی اعلام کرد قیمت نهایی بلیت پروازهای اربعین اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین هم از کاهش معطلی زائران اربعین در گیت های ایران و عراق خبر داد. آقای حسین پولارک گفت به همین منظور توافقات مهمی با پلیس عراق انجام شده است.
یکی از اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی که بین پلیس ایران و عراق انجام گرفت در توافقات ستاد مرکزی اربعین و دولت عراق، بحث سامانه سجاب بود که واحد سازی و یکسان نمودن یا به تعبیر امروز لینک شدن گذرنامه‌های ایرانی و عراقی، این باعث شد که ماندگاری ظاهر کم بشه.
هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف، از تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی 25 درجه و خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری در ساعات اوج بار، تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق کشور و جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها دارد.
در روزهایی که موج گرما تقریبا سراسر ایران را فرا گرفته، هر درجه‌ای که دماسنج بالاتر می‌رود، بار تازه‌ای به شبکه برق کشور اضافه می‌شود.
به ازای هر یک درجه افزایش دما، زمانی که کولرها روشن هستند، بالغ بر 250 مگاوات به بار شبکه استان تهران اضافه میشه. این به معنای معادل مصرف بالغ بر 250 هزار خانوار هست.
به گفته کارشناسان، بیشتری مصرف برق در این روزها مربوط به وسایل سرمایشی است. بنابراین حتی کاهش اندک مصرف در هر خانه اثر قابل توجهی روی شبکه برق خواهد داشت.
5 شهر از شهرهای مختلف در نقاط مختلف کشور ما جزء گرمترین شهرهای دنیا قرار گرفتند. بار اصلی ما در این وضعیت روی سیستم‌های سرمایشی است. ما به نزدیکی شاید یک کشور پاکستان و بیش از کشور مصر در این روزها مصرف سرمایشی داریم.
اما نقش مردم برای مدیریت مصرف چیست؟
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهایی که مصرف برقشون بالاست، مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تامین برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیمان.
حالا مدیریت مصرف فقط یک توصیه نیست و برای مشترکانی که چند برابر الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند، محدودیت‌هایی هم در نظر گرفته شده.
مشترکین خانگی پرمصرف قاعدتاً شامل قطعی برق می‌شوند.
با ماندگاری گرما برای حفظ تعادل بین تولید و مصرف برق ممکن است اعمال محدودیت در دستور کار قرار بگیرد. محدودیت‌هایی که در صورت اجرا با اطلاع رسانی قبلی به مشترکان اعلام می‌شود.
اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت‌ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اونجا را به اصطلاح اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. در سایت شرکت‌های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تأمین برق مطلع بشن.
هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها را دارد. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازار سرمایه این هفته روند اصلاحی به خود گرفت و بعد از رشد 35% در دو ماه اخیر شاخص کل در آخرین روز معاملاتی دوباره به محدوده 4,893,000 واحدی برگشت. برای اطلاع از اوضاع و احوال بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در این هفته گفتگو می‌کنم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. ابتدا از بورس بگین، این هفته چطور گذشت؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب این هفته بازار سرمایه با توجه به ریسک‌های سیستماتیکی که وجود داشتش با روند کاهشی همراه بوده. خب البته خیلی از سرمایه گذاران بعد از اون روزی هم که شما فرمودین یه روزی 35% که توی حدود دو ماه تجربه کرده بودن، یه سیو سودی انجام دادن و به دلیل اینکه با وجود ریسک‌های سیستماتیک بازار همچنان بازگشایی باز هستش، این باعث شد که حمایت‌های صورت بگیره و همچنین سرمایه‌گذاران در برخی گروه‌ها حتی با وجود ریسک‌ها سرمایه‌گذاری بکنن. میگم با وجود اینکه 7% یعنی شاخص کل هفته اخیر 7% کاهشش، اما مشاهده ورود پول بین 200 تا 300 میلیارد تومانی روزانه توی گروه‌های ساختمانی، سیمانی، دارویی و مواد غذایی بودیم و خب این سهام این گروه ها با رشد همراه بوده.
بله.
هر کدومشون 10% افزایش داشتن و در مجموع شاخص کل بورس الان در محدوده حمایتی خودش قرار داره، یه محدوده 4,893,000 واحد که حتی چهارشنبه هم ابتدا شاخص کل با یه روند افزایشی همراه شده، بعد با افزایش ارزها به خاطر این دو روز تعطیلی مجددا ارزها افزایش پیدا کرد، اما شاخص کل همون همچنان روند صعودی بود روز چهارشنبه و با یک رشد با یک افزایش 5,000 واحدی هفته خودش رو بستش.
بله، از بازار طلا و سکه هم برامون بگین.
بله، خب امروز دلار در قیمت 188,500 تومان شروع به کار کرده. اونس جهانی طلا امروز برخلاف دو روز معاملاتی اخیر با روند کاهشی همراه بودش، 37 دلار کاهش داشت، به قیمت 4,025 دلار رسیده. خب طلای 18 عیار هم امروز با کاهش 50,000 تومانی همراه بود، در قیمت 18,317,000 تومان شروع به کار کرد و سکه امامی هم در قیمت 186,980,000 تومان در حال معامله هستش. نفت برنت یک هفته اخیر از قیمت 76 دلار به قیمت 85 دلار رسیدش و الان هم روندش افزایشی هست.
متشکرم خانم فدایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، شما خدا نگهدار.
و این خبر رو هم بشنوید که نخستین بار در ژوئن خرداد برق خورشیدی 1/4 برق اتحادیه اروپا را تأمین کرد. در این ماه نیروگاه‌های خورشیدی 52 تراوات ساعت برق در اتحادیه اروپا تولید کردند که 25% تولید ماهانه این منطقه را تشکیل می‌داد. این رقم رکورد قبلی در ماه می 2026 اردیبهشت را که 47 تراوات ساعت 23% بود شکست. اسپانیا پیشتاز انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا است. اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10. مشروع خبرها رأس ساعت 14. We'll be right back.
میخواستم بزنم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دستمونم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
این از راحت؟
از این راحت تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
پترا پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حبابدار، کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
تو تمرین وقتی این از راست نفوذ میکنه باید پشتش باشین که بتونه بهترین موقعیت رو انتخاب کنه. این شکلی برده ما بیمه است.
راستی تو بیمه چی شد؟
کدومو بگیرم؟
زنگ بزن بیمه بازار دیگه.
شما دارین چی کار میکنین؟
کاپیتان میخوایم از بیمه بازار مشاوره بیمه ماشین بگیریم.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار، خودتون گفتید موقعیت خوب رو انتخاب کنین.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما از مشاوره تا انتخاب.
زنان سرزمین من،
ایران همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. در این میان نویسندگان در زمره این مشاهیر محبوب قرار دارند که عمر خود را صرف ترقی علم، فرهنگ و هنر کردند. همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، استانی که در دل خود کم ندارد اهالی هنری که سبب رشد و ترقی علم و دانش در ایران و جهان شدند. یکی از اهالی هنر این خطه که در طول عمر ادبی خود بارهای بسیاری را به ثمر رساند، سرکار خانم بهناز زرابی‌زاده است. بهناز زرابی‌زاده در سالهای شکوفایی هنرمندانی همچون داور همدانی و فریدون مشیری در سال 1347
در همدان به دنیا آمد. او از علاقه زیادش به نوشتن در دوران کودکی که البته از چشم معلمانش دور نمانده بود، این گونه میگوید:
از کودکی تا اونجا که یادم میاد خیلی مطالعه میکردم در کودکی و بعد فی‌البداهه داستان میگفتم. همیشه هم انشایی که برای دوستانم مینوشتم خیلی معلم ها تقدیر میکردن و به دوستانم میگفتن که حتما شما نویسنده بزرگی میشید. یکی از علایقم در کودکی این بود که نویسنده بشم. هیچ وقت به این فکر نکردم که در آینده دکتر بشم، معلم بشم و سوالهای این چنینی اگر میپرسیدن من همیشه میگفتم من دوست دارم نویسنده بشم. من از کودکی عرض کردم وقتی خواهرها و برادرم رو میذاشتن چون کوچکتر از من بودن که من ازشون مراقبت کنم، حتما برای اینکه اونا رو سرگرم کنم براشون قصه میگفتم و قصه هایی که خودم میساختم و بعدها هم یادم میرفت که چه قصه‌ای براشون گفتم. گاهی قصه هام سریالی بود، ادامه داشت و وقتی خواهرم یا برادرم میگفتن که اون قسمت دومشو بگو، میپرسیدم تا کجا گفتم، بعد یادم میافتاد که تا کجا گفتم و ادامه قصه رو برشون میگفتم.
زرابی‌زاده با سختی بسیار تلاش کرد بهترین محتوا را با خلاقانه ترین شکل در راستای فعالیت‌های فرهنگی و تأثیر بر جامعه قلم بزند. اما همچون دیگر نویسندگان متأسفانه تلاش‌هایش هرگز دیده نشد. البته ناامید شدن هم در مسیر حرکتی وی جایی نداشت و با پشتکار و قلم شیوای خود همچنان به نوشتن ادامه داد.
اولین کتابم رسمی فکر کنم سال 85 بود، اما قبل از اون من با کانون پرورش فکری در ارتباط بودم، عضو مرکز آفرینش ادبی بودم از 14 سالگی به شکل مکاتبه ای. آثارم رو می نوشتم برای اونها ارسال می کردم و اونها اغلب بعد از 2 هفته پاسخ آثار منو میدادن، نقد و بررسی میکردن، برام ارسال میکردن. یعنی من همیشه توی زندگیم از کودکی هم کتاب بوده هم نوشتن. اما اولین کتابم سال فکر کنم 85 بیرون اومد. آن روز سه‌شنبه بود. اسم کتابم خاطرات شهید ترک بود. سعی کردم اونو با یه خلاقیت خاصی بنویسم که تا بال هیچ کس اینطوری ننوشته. اون کتاب خیلی ندیده شد و فکر میکنم به چاپ دوم رسید، چون میدونستم اولین کتابمه، دل میکردم که اتفاق بیفته و کسی نخونتش، چون همیشه فکر میکنم که اولین کتاب ها یه مقدار به اون پختگی لازم نرسیده. و اینکه دیر هم شروع کردم که بنویسم فقط این بود که دوست داشتم که کارم پخته بشه و به یک جایی برسم که اگر که کتابی منتشر میکنم کتاب خوبی باشه.
یکی از کتاب‌های بهناز زرابی‌زاده که با توجه به استقبال بی‌نظیر مخاطبان نقطه شروع شهرت وی شد، کتابی با عنوان دختر شینا بود. این کتاب به عنوان بهترین کتاب دفاع مقدس از دیدگاه مخاطبان انتشارات سوره مهر انتخاب شد. همچنین در بین سایر کتاب‌های صوتی، دختر شینا به عنوان بهترین کتاب صوتی در جشنواره سالانه انتشارات سوره مهر برگزیده شد. دختر شینا در زمانی که اهالی قلم معتقدند جامعه در بحران کتابخانی قرار دارد، به چاپ 110 خود رسید. اقبالی که برای کمتر کتابی رقم می‌خورد، اتفاقی که به نظر بهناز زرابی‌زاده رسالتی بود که می‌بایست انجام می‌داد.
وقتی دختر شینا رو نوشتم همه فکر میکردن اولین کتابم هست و اولین کارم هست و همه تعجب میکردن که چرا اینطوری کتاب دیده شد و گل کرد. اما قبل از اون من 6 تا کار داشتم، 6 تا کار دیگه داشتم که تو حوزه کودک و نوجوان بود. بابای 9 سالگی رو نوشته بودم، سیب آرزو رو نوشته بودم، مرغ شل بعد از این کتاب در اومد ولی قبل از این کتاب نوشته بودمش، و آدم برفی بود، کتاب آدم برفی رو نوشته بودم، چند تا کار دیگه بود. فکر میکنم دختر شینا 7 اثرم بود. من یادمه که اون سالهای کنگره داشت برگزار میشد توی همدان، کنگره سرداران شهید. به من پیشنهاد دادن یه کار خودت انتخاب کن، شهید انتخاب کن و بنویس. من اسم شهید حاج ستار ابراهیمی رو شنیده بودم، زیاد شنیده بودم، اما نمیدونستم واقعا زندگیشون چطوری بود، اصلا هیچی در موردشون نمیدونستم. بعد بنیاد حفظ آثار مراجعه کردم، ازشون خواستم که پرونده شهید رو بهم بدن. پرونده شهید رو گرفتم، خوندم، چیزی به نظرم توی اون پرونده نبود که منو جذب کنه. با این حال فقط صفحه اول رو خوندم و متوجه شدم که این خانم در 24 سالگی همسرشون از دست دادن و 5 فرزند داشتن. همین خیلی برام جالب بود. فقط خواستم که شماره تلفنی از ایشون بهم بدن. شماره تلفنی از ایشون به من دادن، باشون تماس گرفتم و اولین قرار رو گذاشتم. و از اون طرف کنگره به من فشار می آورد که این کتاب رو تموم کن، و من بهشون گفتم من مطمئنم که این کتاب برای کنگره نخواهد رسید، و بله هرگز نرسید به اون کنگره. و با اینکه خیلی پیشنهادهای خوبی هم همون سالها بهم داشتن، ولی فکر کردم که واقعا باید بشینم پای صحبت‌های این خانوم، و نشستیم با هم دوست شدیم، 6 ماه با هم زندگی کردیم، و بعد از 6 ماه خیلی اتفاقهای عجیبی افتاد. آخرین خاطره‌ای که ایشون برای من گفتن، بیماریشون مشخص شد، من خبر نداشتم ازشون، داشتم خاطرات رو پیاده می کردم توی بهمن 88 بود فکر می کنم، یا دی 88 متوجه بیماریشون شدم. وقتی که خدمتشون رسیدم کما بودن و بعد ایشون رو از دست دادیم. بعد از اینکه ایشون رو از دست دادیم، من شروع کردم به نوشتن این کتاب، و همون لحظه فکر کردم باید یک کار درخشان در بیاد. من هم باید بعد از ایشون حتما اون وظیفه‌ای که دارم و رسالتی که دارم حتما به خوبی انجام بدم. کاسه انار را گرفت دستش و قاشق قاشق خودش گذاشت دهانم. گفت قدم. الهی اجرت با حضرت زهرا، الهی اجرت با امام حسین. کاری که تو میکنی از جنگیدن من سخت‌تره، میدونم، حلالم کن. هنوز انارها توی دهانم بود که صدای بوق ماشینی از توی کوچه آمد، بعد هم صدای زنگ توی راه رو پیچید، بلند شد، لباسهایش را پوشید، گفت دنبال من آمدن، باید برم. انارها توی گلویم گیر کرده بود، هر کاری می کردم پایین نمی رفت.
معصومه ابراهیمی حجیر، فرزند سردار شهید ستار ابراهیمی حجیر.
یه سعادت بزرگی نصیبم شد در رابطه با این کتاب، که من خودم این کتاب رو تایپ کردم.
بهناز زرابی‌زاده، نویسنده کتاب.
قدم خیر. عشق، زندگی، واقعا قدمش خیر و مبارکه. کتاب دختر شینا.
مهدی ابراهیمی حجیر، فرزند سردار شهید ستار ابراهیمی حجیر.
خواهر بزرگم تو زبان بچگی عامیانه خودش به شیرین جان، به مادر بزرگم که اسم شیرین جان بوده، با اون زبان کودکی خودش میگفته شینا. اسم کتابم خانم زرابی‌زاده و همین اساس گذاشتن شینا.
قصه های عجیب تو زندگی من ایجاد کرد. من این کتاب رو جرعه جرعه نوشیدم.
یه جوره انگار برامون تصویر سازی کرد.
در ماه شاید یک روز پدرم رو میدیدیم.
اون شناختی که حالا نسبت به پدر داشتیم یه جورایی تکمیلش کرد.
به باغ بهش که رسیدیم دویدم. گفتم میخواهم حرفای آخرم را به او بگویم. چه جمعیتی آمده بود. تا رسیدم تابوت روی دستهای مردم به حرکت در آمد. دنبالش در